بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با فرض اختلاف متعاقدین در بعضی از شروط ایجاب و قبول، شروط عقد بود که در این صورت آیا این عقد صحیح است، صحیح نیست. گفتیم برای اینکه مرحوم شیخ در اینجا دو احتمال را ذکر فرمودن، یکی احتمال قول به بطلان به حسب نظر اون کسی که عقد واجد شرایطش نیست، فاقد بعضی از شرایط عقده، که مقتضای قاعده هم همینه. قول دیگر، قول اول بود از این دو قول، اینکه قائل بشیم به کفایت صحت عقد به حسب نظر احدهما برای دیگری هم، که این قول به صحت را مرحوم شیخ مبتنی کردند بر مسلک سببیت در احکام ظاهری، که اگر ما در باب احکام ظاهری و اجتهادات مجتهدین قائل به سببیت شدیم و اینکه ما ادا الیه حکم المجتهد هو حکم الله الواقعی فی حقه، بنابراین این عقد صحیح میشه واقعا از نظر اون شخصی که اجتهادش رسیده به صحت این عقد. این عقد واقعا صحیح میشه، وقتی صحیح شد صحت واقعی حاصل شد، ملکیت واقعی حاصل شد، قهرن برای دومی هم که این عقد را صحیح میدونه اینجا ملاک واقعی چون متحقق شد پس برای این هم صحیح میشه. این وجه را که مرحوم شیخ فرمودن، این وجه برش یک اشکال واضحی شده و اون اینه که قول به صحت، قول به سببیت حکم واقعی را درست میکنه، بنابر قبول سببیت به اون معنای باطلش که عبارت از تصویبه درست میکنه برای کسی که اون اجتهاد در حق او ثابت شده، نه برای دیگری. اینجا ما در حقیقت دو تا اجتهاد داریم، یک اجتهاد موجب مثلا که ایجاب رو به فارسی انجام داده، یک اجتهاد قابل که نظرش اینه که ایجاب به فارسی باطله. اینجا اگر گفتیم ایجاب موجب چون بر اساس اجتهاد بود، اجتهاد هم حکم الله الواقعی است، پس در حق او اینجا مبنای سببیت اقتضا داره که برای او ملاک صحت باشه. ولی این چه ربطی داره که ملاک صحت برای دیگری که اجتهادش یا تقلید از مجتهدی که میکنه منتهی شده به خلاف این اون اجتهاد اول و اینکه این چنین عقدی باطله؟ اینجا دیگه سببیت به درد غیر کسی که اون اجتهاد ثابت پیش اوست نمیخوره. این اشکال را اینجا کردن مرحوم میرزا، این اشکال را سعی کرده این چنین جواب بدن. شون فرموده است برای این که فرق هست بین احکام تکلیفیه مثلا یا شبه تکلیفیه و بین احکامی که مانند ملکیته. اون حکمی که اجتهاد این آقا به اون حکم رسیده، اگر حکمی باشه مانند وجوب، حرمت، بلکه حتی طهارت، نجاست، این چنین احکام به حسب اضافات به اشخاص فرق میکنه. خب ممکنه یک شیئی برای من واجب باشه، واقعا هم واجب باشه، چون بنابر سببیت اجتهاد من که به وجوب شیئی یا به حرمت شیئی فعلی رفت، این واقعا هم بر من ملاک حرمت درست میشه. ولی دیگری که اجتهادش به جواز اینه، برای او ملاک حرمت درست نشه. چرا؟ چون حرمت و حکم تکلیفی و آنچه که شبیه حکم تکلیفی باشه از احکام تکلیف وضعیه از این قبیل، از این جهت، اینا احکامی هستن که به اضافه به اشخاص، به حسب اضافه به اشخاص فرق میکنه. این معنی میشه که یک فعل برای من حرام باشه برای دیگری حلال باشه، برای من مضر باشه برای او مضر نباشه، این برای من ملاک و مفسده واقعی داشته باشه، ولی همین فعل برای اون دیگری این ملاک و مفسده رو نداشته باشه. به اختلاف اضافات فرق میکنه این احکامه. پس سببیت در این قبیل احکام مستلزم تبدل حکم واقعی دیگری نیست، دیگری باز اجتهاد خودشه ببینه. ولی حکمی که عبارت از ملکیته، حکمی وضعی عبارت از ملکیت و مالکیت، ملکیت و مالکیت، مالک شدن این حکم وضعی از این قبیل، اگر هر آن شارع کسی اجتهادش رسید به اینکه این مال ملک خودشه و قائل به سببیت شدیم، یعنی شارع در اینجا حکم به ملکیت کرد که این مال واقعا ملک ایست، چون اجتهادش انتها الى اینکه این ملک ایست، حالا که اینجور شد قهرن این حکم وضعی به ملکیت که انه موضوعش اون مال خارجی است، دیگه اضافه به شخص نداره. ملکیت مثل تکلیف نیست که بگیم این تکلیف این است و تکلیف اون نیست. ملکیت صفتی است در این مال، این مال را یا شارع ملکیت برش جعل میکنه یا ملکیت جعل نمیکنه. اگر جعل کرد ملکیت واقعی را، پس دیگه ملک شد. حالا که ملک شد، پس بنابر تحقق ملکیت برای دیگران هم دیگه این ملک هست، چون ملکیت صفت خود ماله، صفتی که مربوط به شخص باشه نیست، صفتی است در خود مال. حالا که این صفت بود در خود مال، یک صفت اضافی نیست، مثل افعل ولا تفعل که به تعدد افراد اضافه داره به فاعلش و به ممکنه به ای بگه افعل و این افعل ای افعل برای او نیست، چون به ای گفته افعل. بنابراین باب حکم وضعی، مخصوصا این قبیل احکام وضعی، این قبیل احکام وضعی که یک امر غیر نسبی است و غیر اضافی است، یک امر مطلقه به تعدد افراد و اضافات متعدد نمیشه، یک شیئه و موضوعش مثلا اون مال خارجی است، این دیگه اگر شارع در اینجا این حکم را کرد به مملوکیت این مال برای این، دیگه برای همه مملوک اینه، هر کسی هم دیگری هم اینجا باشه میگه این مال ملک اینه، شارع قرار داده این مال را ملک او. خیلو. چون اجتهادش منتهی شد به ملکیتش، پس شارع قرار داده این مال را ملک او، چون شارع قرار داده این مال را ملک او، دیگه برای همه این مال ملک اوه، نمیشه گفت برای خودش این مال ملک اوه، برای دیگری این مال ملک او نیست.
این هر در صورتی درسته که این اثر حاصل شده باشه، در حالی که موجب فقط یک طرف امره، پس ملکیت و مالکیتی در اینجا حاصل شده.
خب بعد از این قبول، به حسب نظر موجب اینجا ملکیت حاصل شده، حاصل میشه، یه بعض که اون قبول کرد و میگه ملکیت حاصل شده، به حسب اجتهاد خودش این عقد صحیحه و ملکیت آوره. حالا که ملکیت آوره، پس این ملکیت واقعا هم بنابر سببیت این ملکیت واقعی است، ظاهری نیست، یعنی واقعا شارع اینجا حکم به ملکیت کرده. حالا که حکم به ملکیت کرده، پس ما و ملکیت هم از احکامی است که به اضافه به اشخاص متغیر و متعدد نمیشه، یک حکمه، یا هستش یا نیستش بر مال. اگر هست پس برای همه هست، اگر هم نیست پس برای همه نیست. اما بگیم هست برای یکی نیست برای دیگری، این دیگه معنا نداره، به خلاف بکن و نکن در باب تکالیف. بکن نسبت به هر کسی غیر از افعال دیگری است، بکن دیگری است، ولی ممکنه به این بر تو واجبه، به این میگه انجام بده، ولی این فعل را نماز را انجام بده بر او نماز واجب نیست. این بنابراین فرق هست، شما خود اینجوری بفرمایید، فرق هست بین احکام وضعیه ای که از قبیل ملکیت، این قبیل احکام وضعیه، این قبیل احکام بنابر سببیت و اینکه حکم ظاهری مبدل میشه به حکم واقعی که معنای سببیت هم اینه، بنابر سببیت در احکام ظاهریه، خب اینجا ملکیت واقعی دیگه درست میشه، چون ملکیت واقعی درست شد پس این عقد صحیح هست دیگه، برای همه صحیح هست، نمیشه گفت برای او صحیح هست برای دیگری صحیح نیست، به خلاف تکالیف. در باب تکالیف اگر اجتهاد کسی رفت به اینکه رسید به اینکه مجتهدی رسید به اینکه مثلا دعای عند رؤیت الهلال واجبه، اون مشتری دیگر رسید بگه نه واجب نیست، اینجا بنابر سببیت یک وجوب دعا بر اون آقای مجتهد اول میاد و وجوب بر او مستلزم وجوب بر دیگری نیست، این حکم اوست، بر دیگری این وجوب نیامده. پس سببیت در این قبیل احکام وضعیه، در این قبیل احکام که در محل کلام بحث ماست در باب عقود و ایقاعات، بحث از ملکیت ها و ترتب اثر نقل و انتقال در ملکیت و امثال این هاست، اموری هستند که به حسب اضافات به اشخاص فرق نمی کنن، امور اضافی نیستن، امور مطلقه هستن، یا امرشون دائره بین وجود و عدمه، اگر موجوده برای همه موجوده، اگر معدومه برای همه معدومه، قابل تفکیک بین یک فرد و یک فرد نیست و بگیم برای این هستش و برای او نیستش. حالا که اینجور شد، پس بنابراین سببیت در این قبیل احکام مستلزم صحت برای دیگری هم هست. این توجیهی است که مرحوم میرزا برای تصحیح کلام شیخ و اون مبنایی را که شیخ مبنا قرار دادن برای قول اول فرمودن. پس بنابر سببیت در اینجا عقد صحیح میشه واقعا حتی عند اون کسی که اجتهادش مخالف با اجتهاد اون مجری عقده.
در حکم شخصی برای همون نماز احکام تجربه
باشه، نمازی که به عهده این آقا واجب هست، چون برای همین نماز به عهده دیگر باشه، همون نماز
شخصی
شد
در نظر همه افراد
هست
که این نماز
رابطه این آقا باشه، همون نماز، همون کلیه نماز، نمیگیم همون، همون کلی طبیعی نماز، نگفتیم همون نماز طبیعی نماز برای این آقا واجبه، ولی طبیعی نماز برای اون آقا واجب نیست، این دوتا قابل جمعه، اونجا درش محظوری نمیاد که بگیم طبیعی نماز کلی نماز برای این آقا واجبه ولی طبیعی نماز برای اون آقا واجب نیست، اما بگیم این مال که در اینجا این معامله برش واقع شده ملک واقعی است، شارع حکم به ملکیتش کرده برای ای، و در این حالی که ملک حکم به ملک کرده واقعا برای ای، این ملک ای پیش ای ملک ای است، پیش او ملک ای نیست، این معنی نداره، یا حکم ملکیت کرده واقعا یا نکرده، اگر حکم ملکیت کرده پس برای همه دیگه این حکم موجوده، برای همه به این معنا که همه میدونن که این حکم را شارع کرده، این مملوکیت و مالکیت را در اینجا شارع
این جزئی
شد، این مال جزئی، مال این شخص جزئی شد، اسباب این که عقد برای چیزی لابد جزئی انجام گرفته، صحبت سر عقد دیگه، اینجا بحث ما سر کجا، سر اون اینجوری بگی کلیه عقودی که عنوان کلی میگیم، کلیه عقودی که انشاء ایجابش به فارسی است مثلا میشه کلی، نظر کلی و جزئی اشکالی در اینجا نیست. حالا اجازه بدید حالا از یک طرفش خلاص کنیم تا بعد برسیم به اون طرفش، اون طرفش هم میرسیم انشاءالله، بله اجازه بدید. این دفاعی است که مرحوم میرزا از مرحوم شیخ فرمودن و گفتند بر این که این که شیخ در اینجا بنابر سببیت قائل به صحت شدند و مبنای قول اول قرار گرفته، با اینکه خب روشن این اجتهاد این آقاست، اجتهاد این آقا برای دیگری چطور میتونه منشأ اثر باشه، نکتهش اینه که سببیت در باب احکام تکلیفیه فقط حکم واقعی را درباره کسی درست میکنه که اجتهادش به اون نتیجه رسیده، اون حکم ظاهری پیش او ثابت شده، ولی در باب احکام وضعیه که احکام ذات الاضافه نیستن به اشخاص، به تعدد اشخاص متعدد نمیشه، این چنین احکام وضعیه ای اینجا دیگه فرق میکنه با اون احکام تکلیفیه. اینجا اگر شارع برای شخصی کسی که حکم ظاهریش اجتهادیش رسید به ملکیت یک مالی اینجا این حکم را واقعا انجام داد، بنابر سببیت اینجوری است، این حکم حکم واقعی شد، پس شارع واقعا حکم کرد که این مال ملک ایست، حالا که حکم کرد که این مال ملک ایست، خب پس مملوکیت شرعی این مال برای او از طرف شارع برای این مملوکیت دیگه ثابت شده، حالا که ثابت شده دیگه معنی نداره بگیم برای دیگری ثابت نیست، برای این ثابت شد، موضوع این مملوکیت مال در حقیقت اون عین خارجی است، اون مال خارجی است، و این حکم وضعی از احکامی نیست که به تعدد مکلفین متعدد بشه مانند احکام تکلیفیه. یک حکم، یک حکمی است که امرش دائره بین وجود و عدمه، پس اگر موجوده برای همه موجوده، اگر معدومه برای همه معدومه. بنابراین به این ترتیب ایشون خواستن که مبنای سببیت را مسئله سببیت را سببیت را مبنای قول اول قرار بدن در اینجا. بر این مطلب دو اشکال میشه وارد کرد. یکی این که اگر ما اولا این را قبول کردیم از نظر کلی، اشکال اول اینه که خب چرا، به چه دلیل ما بیاییم اجتهاد اولی را بر اجتهاد دومی تقلیب کنیم، خب عکسش میکنیم، میگیم امریکه آقایون میگن از اون طرف قضیه. اینجا دو تا فرض اینه که دو اجتهاد مخالف هم هست. موجب اجتهادش اینه که ملکیت حاصل شده، نقل و انتقال حاصل شده. قابل اجتهادش اینه که نقل و انتقال حاصل نشده چون عقد ایجاب فارسی باطله. اینجا همچنانی که ما یک حکم ظاهری به ملکیت داریم به طبق اجتهاد اول، یک حکم ظاهری به عدم ملکیت داریم به طبق اجتهاد دوم. پس بنابراین و چنانچه حکم ظاهری اول مطابق واقع بنابر سببیت، حکم ظاهری دوم مطابق واقع بنابر سببیت. خب حالا که اینجور شد، اینجا این دو تا حکم ظاهری ها با هم دیگه تعارض پیدا میکنند. به این معنا که اینجا اگر شارع حکم ظاهری اجتهاد مجتهد اول را بخواد بنابر سببیت مطابق واقع قرار بده، حکم برش بکنه، این در حقیقت نفی صحت اجتهاد مجتهد اجتهاد دوم. اگر برعکس بخواد بکنه، اجتهاد اول از بین میره. پس بنابراین در اینجا یک تعارضی انجام میگیره بین این دو اجتهاد، سببیت در دو اجتهاد. چرا؟ اگر احدهما قولش به بطلان از باب دلیل اجتهادی نباشه، از باب شک و اصل عملی و اصالت الفساد و امثال اینها باشه، یعنی دلیل اجتهادیش محکوم دلیل اجتهادی اول باشه، اولی مثلا اماره دلیلی اطلاق آیه پیدا کرده بر صحت عقد به فارسی، دومی از باب شک و اصالت الفساد و اصالت الاحتیاط قائل به بطلان عقد به فارسی شده باشه، اینجا میشه مثلا کسی بگه خب دلیل او چون مقدم است بر دلیل ای، پس او اون اجتهاد در اینجا قهرن مقدم میشه بر مثلا اجتهاد ای بنابر سببیت. اما اگر این چنین نبود، خب جا تعارض بین این دو اجتهاد هست و هیچ وجهی برای تقدیم و ترجیح احد الاجتهاد در مقابل اجتهاد دیگری در کار نداری. این اولا به نظر ما حاکمه دیگه، اگر اون دلیل اجتهادی داره من قائل به فسادم از باب اصالت الفساد و از باب اصالت اصل، دلیل اجتهادیش نه پیش ما دلیل نیست، ولی دلیل اجتهادی او فرض اینه که شارع طبقش حکم قرار داده، حالا که طبق اون اجتهاد حکم قرار داده و حکم رو که قرار داده همون جوری که او دیده قرار داده، یعنی حکم امارتی قرار داده به اصطلاح، و چون اجتهادش رسیده به این مطلب، پس اون مثلا میشه مقدم کرد بر اجتهاد این. اما اگر نه، هر دو اجتهاد یک اجتهاد باشن، یعنی اون دلیل بر بطلان داره، اینم دلیل بر صحت داره، اینجا تقدم اون اجتهاد بر این اجتهاد وجهی نداره. این یه اشکال. اشکال دومی که در اینجا هست اینه که ما بنابر سببیت باز هم نمیتونیم در مثل باب ملکیت میتونیم تفکیک قائل بشیم بین ملکیت به حسب ملکیت عند این شخص، شخصی که اجتهادش انتها الى الملکیه، و بین ملکیت برای کسی که اجتهادش انتها الى عدم الملکیه. تفکیک بین حکمین واقعیین در ملکیت بنابر سببیت معقوله. این که گفته شد ملکیت یا هستش واقعا یا نیست، و اگر هست برای همه هست، اگر نیست برای همه نیست، مثل تکلیف نیست، این حرف درست نیست. چون بنابر سببیت حکم واقعی میشه همون حکم ظاهری، میشه حکم واقعی، ولی با حفظ موضوعش، نه با تبدیل موضوعش. موضوع آنچه که موضوع حکم ظاهری است محفوظ میشه، در حوالی میشه حکم، میشه حکم واقعی، اما موضوعش که عوض نمیشه. موضوع حکم ظاهری عبارت از چیه؟ در موضوع حکم ظاهری اقصد شک، کسی که شاکه و مثلا یا قیام اماره، قیام دلیل، اون دلیلی که سبب اون اجتهادش شده. خب این قیام اون دلیل یا قیام اون اماره موضوع این ملکیت قرار میگیره، ملکیتی که بهش رسیده ملکیت ظاهری است، چون شک داشته مثلا یا اصلی را جاری کرده یا خبری قائم شده، اطلاقی، عمومی، ظهوری، چون شک داشته و ظهوری داشته، دلیل معتبری داشته بر ملکیت، خب ملکیت ظاهری برش ثابت شد. این ملکیت ظاهری واقعی است، واقع بنابر سببیت ملکیت واقعی است. ملکیت واقعی شدنش موضوعش که از بین نمیبره، موضوع حکم ظاهری باز اخذ شده در حکم واقعی. پس همچنانی که در حکم ظاهری ما میتونیم تفکیک قائل بشیم، بگیم یک مال به حکم ظاهری احد الطرفین ملکش، به حکم ظاهری دیگری ملک او نیست. در حکم ظاهری که ما قبول کردیم میشه یک مال دو حکم ظاهری مختلف داشته باشه از نظر ملکیت به اختلاف اشخاص. یعنی حکم ظاهری من اینه که این مال باقی است بر ملک من، چون من قائلم به بطلان مثلا عقد ایجاب فارسی. حکم ظاهری موجب اینه که نه، این مال منتقل شده به او، چون او قائل به صحت عقد با ایجاب به فارسی است. خب همچنانی که در ملکیت ظاهری ما تفکیک قائل شدیم و به اختلاف مکلفین و اختلاف اضافه قبول کردیم، میشه دو تا حکم ظاهری باشه. اینجا شعار برای من گفته باشه تو ملکت، ملکت نیست، برای او گفته باشه ملکت هست ظاهرا. خب بنابر سببیت و تصویب همین حکم ظاهری میشه حکم واقعی، نه اینکه حکم واقعی دیگری غیر از این میاد در مورد حکم ظاهری. سببیت همین حکم ظاهری را واقعی میکنه و دارای ملاک حقیقی و تام و تمام میکنه با حفظ موضوعش. یعنی موضوعش چیه؟ باز شک در موضوع این حکم اخذ میشه. این حکم واقعی حاصل بنابر سببیت موضوعش باز شکه یا قیام اماره است. خیلی خوب، وقتی موضوعش شک شد و قیام اماره است، بنابراین من قامت عنده الاماره مملوکن بالملکیت الواقعیه، من قامت لم تقم عنده الاماره لیس مملوکن له بالملکیت الواقعیه. خب اینام دو عنوانه، این دو عنوان که شد، بنابراین تبعیض در ملکیت واقعی هم دیگه معقوله. ملکیت واقعی بنابر سببیت موضوع ملکیت ظاهری رو که عوض از دست نمیده، بر همون موضوع، بر موضوع ملکیت و حکم ظاهری، این حکم ظاهری مبدل میشه به حکم واقعی. خب وقتی این حکم ظاهری بخواد مبدل بشه به حکم ظاهری با حفظ شرایط قیود موضوعش، یکی از قیود موضوعش خود قیام اماره یا شکه، و این امریست نسبی، این امریست اضافی، برای یکی قامت الاماره، برای دیگری لم تقام الاماره. پس برای یکی این ملکیت واقعی هستش، برای اون یکی دیگه ملکیت واقعی نیستش، چون این ملکیت واقعی موضوعش قیام اماره است و قیام اماره برای این واقعا نیست. پس خود ملکیت مفهومش عوض میشه. بنابر سببیت مفهوم ملکیت دیگه عبارت از حکمی که تمام موضوعش ذات ماله نخواهد شد. اینجا یه مغالطه ای کرده مرحوم میرزا، فرض کرده که این حکم ظاهری بنابر سببیت حکم واقعی میشه و تمام موضوعش ذات مال میشه. خب میگه این مال دیگه به اختلاف اشخاص دیگه فرقی که نکرد. میگه نه فرق کرد، این مال موضوع ملکیت نیست، مالی که قامت الاماره علی ملکیته موضوع ملکیته، و این مال پیش این آقا قامت الاماره علی ملکیته، پیش اون آقا لم تقم الاماره علی ملکیته. موضوع ملکیت واقعی مال نیست، موضوع ملکیت واقعی المال الذي قامت الاماره علی ملکیته، و این قید برای اون نیست. پس واقعا موضوع ملکیت واقعی در حق اون نیست. تفکیک در ملکیت واقعی هم مانند تفکیک در ملکیت ظاهری امری صحیح میشه قهرن. پس سببیتم بشیم، این آنچرا که درست میکنه برای کسی که اون اجتهادش درسته ملکیت واقعی درست شد، ولی این ملکیت واقعی موضوعش میشه مالی که قامت الاماره عنده علا انه ملک الله، به این قید ملک میشه. موضوع این ملکیت این قیده، این قید درش اقصده در موضوع ملکیت، ملکیت واقعی. خب و این قید در باره کسی که نیست، واقعا وقتی موضوع قید موضوع نبود موضوع نیست منتفی است. وقتی موضوع منتفی شد محمول منتفی است، پس ملکیت برای دیگری واقعا منتفی است. خود ملکیت واقعی امر نسبی میشه قهرن، ملکیت واقعی امر نسبی میشه چون موضوعش نسبی شد. و ان شئتم قلتم به تعبیر ما که نسبی بودن حکمی واقعی تکلیفی یا وضعی یا مطلق بودنش مربوط به نسبی بودن و مطلق بودن موضوعشه. اگر موضوعش یک عنوانی بود که این عنوان درباره همه علی حد واحد بود، این حکم مطلقه. اگر در موضوع این حکم عکس بشه یک خصوصیتی که این خصوصیت به اختلاف افراد و اشخاص و مکلفین متعدد بود، قهرن حکمم متعدده و منحل به احکام متعددی است. و ما بنابر سببیت موضوع حکم ظاهری رو که از دست نمیدیم در اون حکم واقعی که به سببیت کشفش کردیم. موضوع حکم ظاهری شک یا قیام اماره است و این امری است که یختلف به اختلاف اشخاص. عند هذا قامت الاماره، عند ذاك لم تقم الاماره. پس قهرن حکم واقعی که بنابر سببیت روی این عنوان متحقق میشه حکم متعددی خواهد شد، که میگیم اینجا هم قهرن به تعدد قیام اماره و عدم قیام اماره بر مکلفین ملکیت های واقعی متعدد داریم. این قامت عنده الاماره ملکون واقعا له، اون لم تقم عنده الاماره لیسه ملکن واقعا له، و محظوری هم درش نیست که ملکیت بشه ملکیت های متعدد به تعدد اضافات متعدد بشه، چون در موضوعش عقص شد قیام اماره و شک و عدم شک، شک و علم عقص شد در موضوعش، و این قیدی که در موضوعش عقص شد متعدده. هر وقت قید متعدد شد حکم متعدده، موضوع متعدد شد محمولاً به تبع موضوع منحل و متعدده، پس ملکیت واقعی هم متعدد خواهد شد. پس این که گفته شد نمیشه ملکیت واقعی در اینجا بنابر سببیت نسبت به ای باشه نسبت به او نباشه، چرا میشه نسبت به ای باشه نسبت به او نباشه، بعد از این که فرض شد موضوعش همون موضوع حکم ظاهری شد که شک و قیام اماره و امثال اینها درش اخذ شده باشه. پس هیچ فرقی بین احکام وضعی یا احکام تکلیفی از این نظر نیست. ما قائل به سببیت هم بشیم، سببیت فقط به درد این میخوره که کسی که این حکم ظاهری دربارش ثابت شده این حکم بشه واقعی. شد واقعی، چه حکم تکلیفی باشه چه حکم وضعی باشه، ملکیت باشه نجاست باشه طهارت باشه، این حکم میشه واقعی. یعنی واقعا شارع حکم کرده برای او به این قید که شاکه، به این قید که قامت عنده الاماره. کسی که این قید نداره این حکم درش نیست، در حق او نیست دیگه، حالا چه حکم وضعی باشه چه حکم تکلیفی باشه. پس بنابراین این اشکال هم وارده بر شیخ که ما سببیت رو هم قائل بشیم، این سببیت به درد صحت و حصول ملکیت از نظر اون مجتهدی، از اون طرف دوم قابلی که اجتهادش به این رسیده که این عقد باطله، به درد اونی میخوره. سببیت باشه ملکیت واقعی برای موجب درست میکنه، ملکیت واقعی برای قابل درست نمیکنه، چون قابل موضوع اون ملکیت واقعی نیست و موضوع ملکیت واقعی ذات مال نیست. موضوع ملکیت واقعی مال با قید قیام اماره است، چون قیام اماره قید حکم ظاهری است و حکم واقعی اینجا همون حکم ظاهری است نه حکم دیگری. پس بنابراین این اشکال هم وارده. پس نسب چه قائل به سببیت بشیم چه قائل به سببیت نشیم و به طریقیت بشیم در باب احکام ظاهریه، مبنای اول رو نمیتونیم درست کنیم. پس هر دو قول اول رو، احتمال اول رو نمیتونیم درست کنیم، هر دو مبنایی که ذکر شده بود بنابراین درست نیست. مبنای قول اول اینه که کسی بگه حکم ثبوت ملکیت به نظر احد المتعاقدین موضوع ثبوت ملکیت به نظر برای دیگری است از نظر شرعی. اگر این ثابت شد به دلیلی، ثبوت ملکیت به نظر احد المتعاقدین موضوع ثبوت ملکیت برای قابل، مثلا ثبوت ملکیت برای موجب موضوع ثبوت ملکیت برای قابل، کسی این را استفاده کرد از دلیلی، اینجا درست میشه این مسئله. ولی خب خیلی روشنه ما دلیلی برای این مطلب نداریم که اگر ملکیت به نظر احدهما درست شد این کافی است از برای اینکه ملکیت به نظر برای دیگری هم واقعا شرعا ثابت شده باشه. یه دلیلی نیامده ما بر این مدعا که بگیم ما از اون دلیل بتونیم استفاده کنیم، نه امارات داله بر این هستن. چه قائل به سببیت بشیم چه قائل به موضوعیت به طریقیت بشیم، نه دلیل خاصی داریم بر این که اگر هر آینه فعل ایجاب از نظر موجب درست بود این واقعا موضوع صحت عقد از نظر قابل هم قرار میگیره. این یک دلیل خیلی فوق العاده با عنایات و تمطراق لازم داره که نداریم، نه ادله نه عمومات حجیت و عمومات احکام ظاهری این مطلب را متکفل هم نه دلیل خاص داریم، روایت خاصی در این مسئله داریم. چرا؟ یه چیزی در خصوص باب نکاح داریم، یه دلیل خاصی در خصوص باب نکاح آمده که این را مخصوص به باب نکاحه، اونم به این طور که عند لكل قوم نکاح. و این روایت، این عنوان آمده به عنوان این که شما بایستی با قبول کنید نکاح هر کسی را. مثلا اگر کتابی دو نفر زن شوهر کتابی یا کافر مسلمان شده، اینا دیگه عقد جدیدی لازم نیست انجام بدن برای ازدواج خودشون، همون نکاحی را که در ملت خودشون و قوم خودشون داشتن همون باقی میمونه بر جاش. لکل قوم نکاح، هم سیره بر این هست، هم روایات هست به این تعبیر، روایات عامه هست، خاصه هست. این در خصوص باب نکاح ظاهر این ادله اینه که وجود نکاح صحیحی عند قوم و ملت و مذهب، این کافیست که این دیگه برای مذهب ما هم، گرچه این از نظر ما باطل، این نکاح ما اگر بخوایم مال نکاح انجام بدیم به اون طریقی که اون انجام میدن این باطله، ولی چون اونها طبق نظر قوم خودشون و مکتب خودشون صحیحه، این کافیست برای صحت پیش ما هم. بعد که اینا مسلمون میشن یا ما بخوایم ترتیب آثار بکنیم، تمام آثار صحت را بار میگیره. این لکل قوم نکاح این مطلب را در بر داره که صحت عند اون قوم موضوع صحت عند ماست. صحت زوجیت، ثبوت زوجیت به حسب نظر شرعی و قانونی اون قوم موضوع قرار گرفته به حکم همین روایت. خود روایت این کارو بخواد بکنه، باید بگه اگر از نظر اونا زوجیت هست، منم میگم زوجیت برای شما، شمایی که قانونتون از من میگیرید، منم میگم زوجیت. اگر در باب بیع هم این چیزی داشتیم مثلا، که نداریم متاسفانه، ولی زو صحت عند دیگری، در ملکیت عند دیگری موضوع ملکیت عند ما قرار نگرفته در هیچ روایتی. در باب نکاح این قرار گرفته و این گرچه عنوان لکل قوم آمده که شاید ظاهرش اهل کتاب و ملل و نحل دیگر باشه غیر از مسلمان ها، ولی خب فقها ازش عموم فهمیدن، شامل شده اون جاهایی که داخل یک قوم، یک دین که اسلام باشه یا یک مذهب، حتی اگر اجتهادها مختلف شد به حسب اجتهاد این مجتهد یا این مذهب، این چنین نکاحی صحیح است، به حسب نظر مذهب دیگری صحیح نیست. میگن از این لکل قوم نکاح به اینجا ما تعدی میکنیم، چون وقتی بنا شد نکاح باطل اهل ملل فاسده منحرفه کافره، صحتش به نظر اونا، موضوع صحت به نظر ما قرار بگیره، پس صحت در نظر یه مذهب اسلامی که حالا فرضاً از نظر این مذهب باطل، اون مذهب اجتهادش باطله، یا در داخل یک مذهب، درون یک مذهب دو مجتهدی که اختلاف کنن، اگر به حسب نظر اون مجتهد این نکاح صحیح بود، پس موضوع صحت واقعی پیش اون مجتهد دیگر هم قرار بگیره. بله؟ نه دیگه، اینجا تعارض نیست دیگه، اینجا اجازه بدید، اینجا دیگه این میشه که اگر پیش اونها صحیح بود این نکاح، موضوع به خود همین ادله صحت عند اونها شده موضوع صحت عند الاخرین در مذهب اینها. اون وقت این دلیل خاصی که وارد شده در باب نکاح، اولا در باب نکاح در سایر ابواب معاملات نداریم، ثانیا این دلیل فقط اینقدر به درد میخوره که جایی که نکاح صحیح به نظر متعاقدین و متناکحین انجام گرفت، این موضوع صحت میشه برای کسای دیگر، اما باز به درد مسئله ما نمیخوره. حتی در نکاح که متعاقدین اختلاف داشته باشن، دو تا بحث هست، یه دفعه متعاقدین در عقد نکاح اتفاق دارن در صحت نکاح، دیگریان که میخوان ترتیب آثار کنن، حالا میخوان دختر از اینا بگیرن، دختر بدن، زن اینه میخوان به عقد خودشون در بیارن، خب به نظر اونا این زن این نیست، خلیه است، میشه پس ازدواجش کنن. برای اونها آثاری که برای غیر متعاقدین بار میشه، لکل قوم نکاح این مسئله رو میگه، میگه شمایی که غیر متعاقدین هستید، جایی که نکاح به نظر خود متعاقدین انجام گرفت و تمام شد، شما دیگه ترتیب آثار بایستی کنید، چون صحت عند اونها موضوع صحت عند شماست، ولی زد دیگری دیگه نمیتونه زن این آقا رو بگیره، با اینکه از نظر خودش این زن زنش نیست، چون نکاح باطله، ولی شارع گفته نه زنشه. شارع به خود همین روایت گفته نه من اینجا زوجیت رو قرار میدم. پس حکم تو اینه که این زن رو نمیتونی بگیری، این زن مزوجه است. این یه مسئله است که لکل قوم نکاح این مسئله رو ثابت میکنه. مسئله دیگه این که خود متعاقدین در عقد نکاح اگر با هم اختلاف کردن، حالا در دین خودشون اختلاف کردن یا در مذهب ما اگر اجتهاد دو مجتهد یا دو مقلد دو مجتهد اختلاف با هم پیدا کرد، ای دید که این نکاح مثلا به اجراء صیغه نکاح به فارسی مجزی نیست، او نظرش بود که مجزیه و به فارسی اجرا کرد، اینجا لکل قوم نکاح این رو دیگه نمیگیره. چرا؟ چون لکل قوم نکاح فرض کرده که نکاح واقع شده پیش خود اون دوتا، اصل عقد نکاح واقع شده، اینجا اختلاف سر وقوع نکاحه، اینجا اختلاف در اجزاء نکاحه، نه در اصل نکاح، نه در اینکه آیا این نکاحی که در اجزاش اختلافی نیست این نکاح پیش دیگران هم نکاحه یا پیش دیگران نکاح نیست. لکل قوم نکاح ناظر به این حالت نیست، نه به دلالت مطابقی ناظر به اینه روشن، نه به دلالت اون فحوا و الغاء خصوصیتی که فقها کردن از ادیان دیگر به داخل مذهب، باز اون الغاء به لحاظ مذاهب یا اجتهادات در درون یک مذهب، نه اینکه اگر هر این دو نفر مجری صیغه عقد نکاح با هم اختلاف کردن، این گفت این باطل این عقدی رو که داریم میخونیم، اون گفت نه این عقد صحیحه. اینجا نمیخواد بگه تویی که نظرت بطلانه قبول کن نظر اونه که میگه صحته، در اختلافشون در درون یه مذهبه، در درون خود قوم خودشون اختلاف نظر اجتهادی داره، این نمیخواد اجتهاد احد العاقدین را بر دیگری تحمیل کنه. این مفاد لکل قوم نکاح این نیست، مفاد لقوم کل نکاح احترام به اجتهادات دیگرانه، که اجتهادات اقوام و اجتهادات دیگران حجت است برای شما، اما اجتهاد او نظر مرا در باره همین فعل این از بین میبره، این دیگه از لکل قوم نکاح ما یه خورده سریشم میخواد، نمیتونیم این را از لکل قوم نکاح در بیاریم که اجتهاد موجب غالب است بر اجتهاد قابل، با اینکه هر دو داخل یک قوم هستن یک مذهب هستن ولی اختلاف اجتهادی دارن. به عبارت اخرى این لکل قوم نکاح ناظر به عقودی است که از نظر انشاء تام باشه بشه منشئینش، به لحاظ قوانین و ملل دیگر یا مثلا اجتهادات دیگر میخواد اینو درست کنه. اما اون جایی که در خود تحقق عقد نکاح هنوز اختلاف هست بین این دو تا، که این عقد نکاح متحقق شد یا عقد نکاح متحقق نشد و اختلافشون هم اختلاف به نحو شبه حکمی است نه به نحو شبه موضوعی، اختلاف در اجتهاده، لکل قوم نکاح اینجا رو نه به اطلاق لفظیش میگیره و نه عرف میتونیم مثلا بگیم اینجا الغاء خصوصیت میکنه، اینجا هم میگیم مثلا کافی است احدهما که اجتهادش به حسب اجتهاد خودش صحیح بود برای دیگری هم تعبدن بخواد این را تصحیح کنه. پس اولا این دلیل خاص به نکاح در باب معاملات دیگر نیست، تعدی از باب نکاح هم به بقیه معاملات تعدی عرفی نیست. ثانیاً این در باب نکاح هم مخصوص به اون مسئله اول است، در محل بحث ما که اختلاف خود متعاقد این باشه جاری نیست.
و ثمن اون رو با ما معامله
اگر به مسلمان فروخت، نه این دفعه به کافر میفروشه از باب اینکه اموال کفار هم بله اموال کفار هم برای ما جایز تصرف درشون، نه صحیح نیست اونجا هم اینجور، اونجا هم اگر فرض کرد به مسلمان فروخت، به نظر او به مسلمان فروخت،
نه
خب اون از باب اینکه اموال کافر حرمتی ندارن، اموال کافر حرمت نداره، اصلا ما میتونیم بریم و ما بدونیم که این مال عین ثمن، هم بدونیم عین این ثمن در موقع معلوم نیست، اینجا معلوم نیست در اینجا معلوم نیست کسی فهم، نه اولا معلوم نیست در اونجایی که عین ثمن خمر باشه قائل بشن، اگر چرا احتمال بدیم که اون ثمن رو گرفته عوض کرده با این مال خودش باشه اونجا بره، و ثانیا اونجا باز قاعده دیگری هست، اون قاعده الزام، اونجا رو از باب قاعده الزام آقایون درست میکنن. چرا؟ اونجا قاعده الزامه، چون اون ذمی که این مال را داده به حسب مذهب خودش ملزمه به این که این مال را تملیک کنه به او. چون ملزمه به این که این مال را تملیک کنه به او، از باب قاعده الزام الزموهم به ملتزمو، این قاعده الزام اینو درست کرده. این غیر از این قاعده است. این قاعده الزامه. این قاعده الزامه که قاعده الزام در اجتهادات مختلف دیگه جاری نیست. موضوع قاعده الزام پیش آقایون مخصوص به ملل دیگری است. پس بنابراین موند از این بحث؟ نه، الزام فقط چیزی که بر علیه ثابت میشه، نه بر له. الزام فقط بر علیه را ثابت میکنه، له را دیگه ثابت نمیکنه، از من ساقط نمیکنه خصوصیات را. میمونه یه مسئله و اون این که مرحوم شیخ بعد از اینکه مبنای قول اول را سببیت قرار دادن، آمدن یک تفصیلی هم دادن، تفصیل دادن، گفتن بنابر سببیت درست میشه که میشه بنابر سببیت بگیم، بنابراین اگر از نظر اجتهاد موجب ایجاب تام بود دیگه قبول قابل هم، گرچه به نظر خودش این ایجاب کافی نیست ولی ترتیب آثار صحت رو میکنه. بعد که این را مبنا قرار داد، سببیت را مبنا قرار دادن، آمدن گفتن ولی باستی تفصیل داد، حتی بنابر سببیت تفصیل داد بین جاهایی که صحت و یه تفصیل دادن دیگه، مثل که وقت گذشت این تفصیل دیگه بعد